براتون داستان 5 جلدی نشد. امروز هم توی استدیو 8 همراه شما بودیم. اولین روز هفته است. تا چهارشنبه ساعت 18:30 تا 20 ما رو میشنوید از شبکه رادیویی نمایش. لطفاً همچنان در هفته هم همراهیمون بکنید. امروز صدا بردار خوبمون خانم راحله بستامی بودن، خانم لیلا علاقمند رو که میشناسید، دستیار تهیه و هماهنگی خانم منیره مازونی ارتباطات و خانم مژگان فرزین تهیه کنندمون. من هم فرزام رنجبر در خدمت شما تا فردا. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه دوستان. به ساعت 20 رسیدیم، با هم برنامه زنده استودیو 8 رو شنیدیم. خسته نباشید عرض میکنم به گروه سازنده این برنامه که تقدیم حضور شما عزیزان شد. با هم میشنویم مصائب یک زن خانه‌دار رو.
مصائب یک زن خانه‌دار. حادثه واگیردار بود، اومد و اخلاق خسرو رو به کلی به هم ریخت. بنیان خانواده‌مون داشت نابود میشد. تا قبل از آشنایی خسرو با اون، ما هر شب تخم کدو میشکستیم و سریال میدیدیم. شب و گاهی بیرون میرفتیم، بستنی میخوردیم، من صحبت میکردم، خسرو پر حرفیای منو پای وراجی نمیذاشت. حسلین سینما رفتن رو داشت، با من مثل کریستوف کلم همدستیم که تا رستورانای جدید رو کشف کنیم. خاطره تعریف میکردیم، به حماقتهای گذشتمون میخندیدیم، حتی قهر میکردیم، دعوا میکردیم. یعنی من قهر میکردم، بعد نیم ساعت توی اتاق خواب آبگوله میگرفتم، بعدم خسرو میومد منت کشی میکرد. اون وقت بود که معجزه آشتی اتفاق میافتاد. خوبی ازدواج سنتی اینه که یکی دو سال صرف شناخت اخلاق همسر میگذره. هم ممکنه خوش بگذره، هم ممکنه سخت بگذره. اما من برنامه‌های کارشناسی خانواده رو تماشا می‌کنم و اگه حوصله‌ام بکشه تو اینترنت مقاله‌هایی که در مورد شروع رابطه است می‌خونم تا بتونیم زندگی جالب‌تری داشته باشیم. من و خسرو میکس یه ازدواج سنتی و پست مدرنیم. تو هفته پیش هم زندگی رضایت بخشمون رو داشتیم ادامه می‌دادیم، اما خسرو توسط همکارش اقفال شد. یه بازی آنلاین رو روی گوشیش نصب کرد. از وقتی میرسه خونه نه حرف میزنه، نه شام درست درمونی میخوره، نه پیشنهاد دور زدن تو خیابونو به هم میده، نه حتی حموم و دستشوییشو سر وقت میره. تموم مدت بازی میکنه. وسط بازی هم یهو داد میزنه و من باید برگردم ببینم فریاد خوشحالی بوده یا شکست. من با این بازی ها بیگانم. من آدم دنیای مجازی هستم، اما نه اینقدر که خسرو برام درجه 2 بشه. براش زیادی کدبانو شدم، حتی بیشتر از تصورات تمام فک و فامیلم. براش زیادی آبروداری کردم. زنگ نمیزنم به کسی که اسرار زندگیمونو فاش کنم. من براش زیادی عاقلم. قول دادم اعمال بیخردانه مرتکب نشم، اما این بازی دیگه داره کم کم روزگارمو سیاه میکنه. دلم میخواد بزنم زیر تمام قول و قرارمو کار دست خسرو بدم. بالاخره امشب که خوابید، حرفامو تو مغزم با خودم یکاسه کردم و یواشکی و آساسه رفتم و گوشیشو از پریز کشیدم بیرون. کتری برقی و پر از آب کردم. جوش که اومد، گوشیو گذاشتم توی قوری و روش آب جوش ریختم و مثل چایی دمش کردم. یک ساعت تموم روی مبل نشستم و به تلویزیون خاموش زل زدم و جام نخوردم. تلویزیون خاموش تماشا کردن ترسناکترین عمل در نصف شبه، مخصوصا اگه یکم خولم باشی، چون خودت میتونی عواقب کارتو توی صفحه سیاه تلویزیون به صورت رنگی ببینی. داشتم تصور میکردم خسرو که صبح بیدار بشه و گوشیش روشن نشه چه حالی پیدا میکنه. توی فیلمی که کارگردانش بودم میدیدم که اول سعی میکنه با نگه داشتن شاسی گوشی مجبور کنه روشن بشه، بعد کلافه میشه و عاقبت چون ساعت کار بانک با کسی شوخی نداره از خونه میزنه بیرون. یکی دو روز طول میکشه تا بتونه درستش کنه و دوباره تموم برمه ها رو بریزه توش. همون موقع براش یه لقمه نون و پنیر و گردو و عشق میگیرم و نگاه علاقمندم و سمتش پرتاب میکنم و میگم از بس با گوشیش بازی کرده این بلا سرش اومده. بهش میگم بهتره دیگه خودش رو درگیر این فضای مسموم نکنه و خسرو میفهمه که یک هفته تموم از من غافل بوده. اما ناگهان توی صفحه تلویزیون خاموش عکسش رو دیدم و به خودم کات دادم. خسرو تعجب کرده بود که چرا نصف شب چای دم کردم. منم خودم رو زدم به سردرد. ازم خواست با هم دیگه چای بخوریم و رفت که دو تا لیوان چای بریزه. همیشه خوابش سنگین بودا. نویسنده خوبی نیستم. فیلم نامم حفره داشت. قوری از دست خسرو افتاد و شکست. فکر کردم منو شبونه تحویل دیوونه خونه میده یا میذاره صبح شه. منتظر یه محاکمه صحرایی بودم. اما خسرو اومد و نگران پرسید قبلن هم سابقه داشتی تو خواب را بری؟ اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده می نویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم.
بله دوستان، با رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. طبق اعلام وزارت بهداشت و سلامت، ریسک انتقال کرونا از سطوح و همچنین در فعالیت‌های انجام شده در فضای باز کمه. ریسک بالای انتقال کرونا در تجمعات شلوغ و فضاهای محصور و سربسته وجود داره. این موارد رو کلیه آحاد مردم باید در نظر بگیرن تا اوضاع به بهترین شکل ممکن مدیریت بشه. درسته که میگن انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح کمتر اتفاق میفته، ولی به این معنی نیست که خیلی مشتاق و با آسودگی هر سطحی و یا شیء رو لمس کنید و بعدش هم دستتون رو ضد عفونی نکنید. پس همچنان مراقب باشید و مرتب دستهای خودتون رو با آب و صابون به مدت 30 ثانیه شستشو بدید. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت و سلامت، ذرات ویروسی منتشر شده با سرفه و عطسه یک فرد ناقل و یا مبتلا به کووید 19 ممکن ساعتها در یک محیط با تهویه نامناسب به صورت معلق در فضا باقی بمونه که معمولاً در هر عطسه یا سرفه 200 میلیون ذره رو در بر میگیره. بنابراین میزان احتمال آلودگی قطعی بستگی داره به مدت زمان قرار گرفتن در معرض ویروس و تعداد ذرات ویروس موجود در فضا. سرفه ناشی از بیماری کووید 19 خشک و مداوم است و فرد را دچار تنگی نفس می‌کند. به گفته متخصصان سرفه‌های گاه به گاه نگران کننده نیست، اما زمانی که سرفه‌ها برای هفته‌ها ادامه پیدا کند و همراه با خون باشد و موجب تغییر رنگ خلط شده با تب و احساس خستگی همراه باشد، ضرورت دارد بیمار به پزشک مراجعه کند. من در کنار تو هستم اگر چشم وا کنی. خود را اسیر پیچ و خم جاده ها نکن. اینجا رادیو نمایش.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، هرکی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، عشق و غصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، هرکی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هرکی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی
شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف من زن سازیه، این یه بازیه.
بله دوستان، به ساعت 20:15 دقیقه رسیدیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراهید و رادیو نمایش رو میشنوید. دعوت میکنم برای این لحظه شنونده ی قسمت اول از نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان، کارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول،
جاله.
بله.
به سامان میگفتی قبل اومدنمون دستگاه تصویر هوا رو روشن کنه.
مگه باز نفس سنگی داری؟
الان نه، برای میگم که دائم هوای خونه تمیز باشه.
نگران نباش، خودم صبح قبل از اینکه برم بیمارستان روشنش کردم.
خیلی خوب، بس در نکنه. این کت منو بگی یه دقیقه برم دستمو بشورم.
باشه چشم.
جاله مادر.
جانم
برگشتی؟
سلام مادر جان.
سلام عزیزم، خسته نباشی.
سلامت باشی.
ایرج هنوز بیمارستانه؟ قرار شده بستری بشه؟
نه مادر، نیازی به بستری شدن نبود شکر خدا.
خب الحمدلله. پس کوروش نیومد خونه؟
رفت دستشو بشوره. چرا؟
سلام مادر.
سلام پسرم، حالت چطوره؟ بهتری مادر؟
آره بهترم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. حالا صبح چرا یه دفعه تو خیابون آخه افتادی؟
چی مادر؟ یهو تنگی نفس گرفتم، اصلا نفهمیدم چی شد.
مگه این اسپری آسمت باد نبود؟
چرا، اسپری استفاده کرده بودم ولی فایده نداشت.
مادر جون ایشون اصلا امروز نباید میرفت سر کار، وضعیت هوا در حالت هشداره.
امروزی جلسه مهم داشتم.
ای بابا، تو هر روز تو اون شرکت دست کم یه کار خیلی مهم داری. بابا ول کن این بهانه ها رو.
جاله راست میگه به خدا. ایرج مادر، شما باید بیشتر به فکر سلامتیت باشی.
هستم مادر، هستم. ما تو این ریه ها یهو غافلگیرم میکنه.
ایرج جان، تو 6-7 سال درگیر آسمی، بخوای با این وضعیت دائم بیرون رفت و آمد داشته باشی نمیشه عزیز من.
اصلا من میگم یه مدت مرخصی بگیر بشین تو خونه.
مسئله من که با یه مدت مرخصی حل نمیشه مادر جان. بعدشم من مدیر مالی اون شرکتم، کلی آدم کارشون به من وابسته است.
ای بابا، حالا یعنی اگه تو یه مدت نباشی کل کار اون شرکت میخوابه؟
نه، ولی آقای نصرتی با اعتماد به تجربه و سابقه من کلی مسئولیت رو دوشم گذاشته.
خب حالا بهش میگی نمیتونی این همه مسئولیت رو قبول کنی ها؟ چی میشه؟
راست میگه، 30 سال تو بانک خدمت کردی، مسئولیت کار اونا رو به دوش کشیدی، حالا که بازنشست شدی بیشتر از قبل تو این شرکت داری به خودت فشار میاری. والا
میدونم، همه اینا رو میدونم. راستش بخوای مادر، دیگه خودم هم خسته شدم.
خب پس یه کاری بکن مادر جون.
میدونین چیه؟ حقیقتشو بخواین این رفت و آمدها و درگیری و مشغله کاری اونقدر رمقمو گرفته که یه چند وقتی به فکر افتادم کلن از همه چی کناره بگیرم.
یعنی چی؟ کلن از کارت یعنی بیای بیرون؟
یه فکرهایی به کلم زده، به جالم گفتم دلم میخواد کار و زندگی اینجا رو ول کنم و تا میتونم از دود و دم و سر و صدای این شهر فاصله بگیرم.
وای، منظوره چی میخوای کار و زندگی رو ول کنی؟ ایرج، یعنی میخوای زن و بچه و خونت رو بلا تکلیف بذاری بری کجا؟
مادر جون، ایرج اول از همه تو این فکره که اگه مدیر شرکت یه جایگزین براش پیدا کنه استعفا بده.
خب این فکر خوبیه، منتها واسه زندگیتون باید یه برنامه ریزی جدید داشته باشین، همطوری الا وقتکی که نمیشه.
برنامه دارم مادر، یعنی دارم بهش فکر میکنم.
خب اصلا اولش بهم بگو ببینم کجا میخوای بری.
دوست دارم بریم باغ شمال.
باغ شمال؟
آره، تو این فکرم با ژاله و سامان بریم اونجا، یه دستی به ویلا بکشیم و همونجا هم زندگی کنیم. تازه اگه شما راضی باشین با خودمون میبریمتون تا اینجا احساس تنهایی نکنین.
ایرج جان، مادر تو که خیال زندگی تو باغ به سرت زده، به اسفندیارم فکر کردی؟
بله بله، مشکل من با اسفندیار بالاخره یه روزی حل میشه.
چطوری؟
اونشو نمیدونم، ولی بالاخره یه جوری راضیش میکنم.
من که میگم اسفندیارم برای حل شدن این اختلاف باید یه قدمی ورداره. این که نمیشه به خاطر یه مشکل قدیمی اون باغ و ویلا سالهای سال بی استفاده بمونه.
بله این درسته، اما همین مشکل بین شما و اسفندیار از اولین چیزایی که باید براش چاره پیدا کنی. این اختلاف در تمام این سالا بین شماها یه عالمه فاصله انداخته.
ما که هیچ وقت نمیخواستیم اینطور بشه مادر، اون بنای مخالفت و ناسازگاری گذاشت.
حالا هر چی، در هر صورت شما باید با اسفندیار سنگاتونو وا بکنین، هرچی باشه دو دنگ از باغ سهم اونه.
من همه سعیمو میکنم این مسئله رو تمومش کنم، فقط پیش از این حرفا خود شما بگین حاضر هستیم با ما بیانی اونجا یا نه.
ای مادر من از خدامه، اصلا چی بهتر از زندگی کردن تو طبیعت بین اون همه گل و درخت و یاد و خاطره باباتون و جوانی اونم واسم زنده میشه.
خیلی خوب، پس این وسط فقط میمونه راضی کردن سامان.
راستی سامان کجاست؟
همین پیش پای شما رفت بیرون.
خواستم بگم بره داروهای باباشو بگیره.
حالا اشکالی نداره، هر وقت اومد خونه دفترچه رو بهش بده بره بگیره.
باشه، برم یه زنگ بهش بزنم بگم دیر نکنه.
ایرج.
بله مادر.
سامان اومد خونه همین امروز سر این تصمیمتون باهاش حرف بزنی. تو اولین فرصت اسفندیارم در جریان وضعیت ریاض و همه این تصمیما و اتفاقا بذار.
چشم.
تو زندگی هیچی مهمتر از سلامتی نیست به خدا.
بله مادر، بله. من تو این چند سالی که نفس کشیدن برام سخت شده کم کم متوجه خیلی چیزا شدم. ما آدم ها خیلی وقتا با اینکه یه رفاه نسبی داریم و بازم از روی حرص یا عادت همینطور هی میدویم و تقلا میکنیم، غافل از اینکه تو این دست و پا زدن ها آرامش و خوشی و سلامتیمون بیشتر و بیشتر از دست میره.
بله درسته. حالا به امید خدا فکراتون رو بکنین، هر کاری هم لازمه با هم فکری هم انجام بدین تا شرایط بهتری واسه تون درست بشه.
حالا ببینم چی میشه.
انشالله که خیره.
من برم لباسم رو عوض کنم.
برو مادر، چایی تازه دمه، منم چایی براتون میریزم.
دست درد نکن.
الو جمشی، صدا تو نمیشنوم، یه جا وایستا آنتن بدی. قد شد که. الو، آره آره خوبه خوبه. هیچی، میگم به اون داداش بدقولت بگو از تو سوراخ موش بیاد بیرون. چک من باید آخرین هفته نقد بشه. من نمیدونم ببین، به جا بگو پول منو نده، ازش شکایت میکنم. همین که گفتم نجونم دیگه بهش وقت نمیدم. تو هم لطفا اینقدر چونه نزن.
چی شده اسم؟ چرا پای تلفن داد و بیداد میکنی؟
واسه این که حرف حسابی حال این مرد که نمیشه.
کی؟
جمشید.
ای بابا، تو هنوز با اون درگیری؟
بله، اینا داداشش کلی به من بده کارن.
خب تو چرا خون خودتو بی خود کثیف میکنی؟ یه راست برو ازشون شکایت کن.
تا آخرین هفته پولمو ندن همین کارو میکنم.
حالا چرا میخوای تا آخر هفته صبر کنی؟
میخوام چکو واسه ناصر خرج کنم.
این دیگه آخرین چکته؟
آره، اینو رد کنن که کل کارخونه میشه مال خودم.
همین حالشم کارخونه مال خودته. ما تو بی خودی داری جوش میزنی.
بی خودی نیست خانم، از تلفن این ناصر کلافه شدم.
وا، اون دیگه چرا زنگ میزنه؟
چی؟ واسه رفتن داره طلبشو جمع میکنه. روزی حداقل یه بارم به بنده زنگ میزنه که پولشو بگیره.
حال واسه تو که حالا تو که واسه خریدن سهم ناصر لنگ نیستی اسفندیار.
بله لنگ نیستم، ولی این دلیل نمیشه که همینطوری این دوتا برادر از من سوء استفاده کنن و من
عزیز من. خب هر چیزی راهی داره، اونم یه راه قانونی.
اصلا میدونی چیه؟ من اشتباه کردم، با این دوتا برادر وارد معامله شدم.
خیلی خب، این شد واسه تجربه که از این به بعد نشی.
واقعا
میگم حالا ناصر و سویلا همه کاراشون واسه رفتن کردن؟
آره، امروز میگفت ویلاشون هم فروختن، فقط مونده سهم کارخونه رو بگیره، ماشین خودش و خانمش هم بفروشه و تمام.
و خون آپارتمان زعفرانیشون چی؟
ظاهرن اونو نگه میدارن. میگه سالی حداقل یکی دوبار میخوان بیان ایران.
خب به سلامتی. حالا ببینیم اینا با رفتنشون اوضاع زندگی و رابطهشون هم بهتر میشه یا نه.
آره
راستی اسفندیا، حالی که حرف رفتن شد میخوام یه چیزی بهت بگم.
آن چیه؟ نکنه تو هم از این خیالا به سر زده؟
به سر من که نه، به سر داداشت زده.
به سر ایرد؟
بله.
چیه بالاخره میخواد میز ریاستشو ول کنه جمع کنه از ایران بره؟
نه خیر، قصد نداره راه دوری بره. جایی که میخواد بره همین دورو براست.
کجا؟
میخواد پاشن برن باغ شمال زندگی کنن.
چی؟ باغ شمال؟ ببینم، تو اینا رو از کی شنیدی؟
از مادرت.
اون حواسش پرته، یه چیزی میگه.
حواس مامانت از من و تو جمع‌تره. مامانت میگفت میخوان اونم با خودشون ببرن.
دکی، پس بی خبر من نشستن کلی نقشه کشیدن.
بله دیگه، این داداش تو همیشه که خدا آب زیر کابوت، یواشکی همه برنامه‌شو میریزه تا لحظه آخری هیچ کی صداش در نیاد.
اینا نمیتونن یه همچین کاری بکنن شهناز خانم. ما چند سال پیش بعد اون همه دعوا مرافع یه قراری با هم گذاشتیم.
خب اینطور که معلومه داداش ایرجت قرار رو یادش رفت.
یعنی چی؟ من از اون باغ سهم دارم خانم، مگه اهل کیه بدون رضایت من پاشم دارن اونجا بشینن؟
حالا که دارن همچین کاری میکنن.
اصلا ببینم چی شده ایرج بعد این همه وقت یه دفعه یاد اونجا افتاده؟
مامانت میگفت وضع ریش بدتر شده، گویا چند وقت پیش به خاطر حمله آسم راهی بیمارستانم شده بوده.
اینا همش اداست خانم، ایرج میخواد اینو بهانه کنه اون دودانگی هم که مال منه تصاحب کنه بره.
مملکت همچین بیقانون نیست که همینطور علکی سهم تو رو صاحب بشه.
من به این برادر اطمینان ندارم، این هر کاری ازش برمیاد.
دیر به این نتیجه رسیدی آقای اسفندیار. اون موقعی که ایرج هی تو این جاده تهران شمال دنبال بابای خدا بیامرزت را میافتاد و هی بیخ گوشش قصه میگفت، بعد این فکر رو میکردی؟
خب من اون موقع چه میدونستم عاقبت اون این میشه خانم.
خب بله، حتما باید وصیت نامه بابا تو با چشمای خودت میدیدی تا باورت بشه.
من نمیذارم این اتفاق بیفته شهناز خانم.
حالا مثلا میخوای چی کار کنم؟
هر کاری بشه میکنم تا جلوی این تصمیم ایرج رو بگیرم.
تو که سالی یه بارم با ایرج و خانوادش حرف نمیزنی، حالا میخوای باشون بشین سر میز مذاکره؟
نه خانم، قضیه این باغ دیگه با مذاکره حل نمیشه. اون گوشی رو